بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على خیر خلقه و اشرف بریته سیدنا و نبینا ابو القاسم محمد و على اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین و اللعن على اعدائهم اجمعین الى یوم الدین. در این مسئله 21 که اگر مریض شد عامل در اثناء سفر، ایشان فرمودن که اگر مانع شغلش نیست، مرض است که مانع شغلش نیست، میتونه که هم شغل انجام میده نفقه هم از مال و تجاره برداره. ولی اگر مرض است که مانع شغلش لیسله، نمیتونه نفقش از مال و تجاره برداره. و علل اول در صورتی که مرض مانع از شغلش هم نیست، نمیتواند نفقه علاج را، پول دوا و امثال آن را از مال تجاره برداره. این مطلعی بود که ایشان فرمودن. عرض کنم که در حاشیه هم گفتیم محشین حاشیه‌ای ندارن غیر از این که امام رضوان الله علیه و آیه بروجه دارن که علل احوت فیه ما، علل احوت در اونجا که مرض مانع از شغلشه، نمیتواند که نفقه از مال تجاره برداره. حتی اونجا که مرض مانع از شغل نیست، نفقه علاج نمیتونه برداره، علل احوت در هر دو، خود احوت این است که همین کار بکنه، بر نداره، احوت گفتن. ولی ما عرض کردیم که هم در نفقه علاج و هم در نفقه برای مخارجش، در هر دو عرض کردیم که بحث است و بحث هم در دو مقامه. یه بحث در نفقه برداره در اون موقعی که مریضه و مرض مانع از شغلشه، بحث دیگه این که نفقه علاج بتوانه برداره یا نه. بنده نوشته الحق و ان القول. حالا اون صورتی که مرض مانع از شغلشه ولیکن نفقه برای مخارجش، اون دیروز عرض کردیم، گفتیم که فرق میکنه. اگر مرض یک مرضی است که سفر در عروض اون مرض دخالت داشته، مرض یک مرضی نیست که اگر مسافرت نمی کردم این مرض را داشت، مثل کسی که هفته دو سه روز مثلا مرضی داره، عادتا در ایام حضرش هم این مرض را داره، و طوری هم هست که مرض ناشی از بیمبالاتی و اون در تحفظ خودش در سفر نیست. بله، اونجایی که بله مرض ناشه باشه از بی‌موالاتی و بی احتیاطی خودش در تحفظ، دلیل از اونجا انصراف داره. مرض هم یک مرض است که مسافرت هم نمی کرد، همین مرض برش عارض می شد، اونم مشمول دلیل ظاهرن نیست. ولی اگر نه، سفر دخالت در عروض مرض داره و مرض هم ناشی از عدم مبالات در تحفظ نیست، اینجا در موقع مریض بودن هم می توانیم بگیم که اون دلیل علی بن جعفر گفتیم اقتضا میکنه که نفقه را می تواند برداره. این دیروز بحث کردیم، اما فعلا بحث در نفقه علاجه. بنده نوشتم والحق ان القول بعدم جواز نفقه العلاج من مال تجارت مطلقا غیر سدید، چون ایشان مطلقا میگه مطلقا نمیتونه نفقه علاج را از مال تجاره برداره، چه این که مرض مانع از شغلش باشه، چه این که نباشه، یا مطلقا مقابل تفصیلی که بعدن عرض میکنیم. این غیر سدید و توضیح ان نفقات العلاج تختلف علی حسب اختلاف الامراض، نفقه علاج علی حسب اختلاف امراض مختلفه. و این لم یکن لسفر دخالتون فی عروض المرض، اگر سفر دخالت در عروض مرض نداره، و ان کان مبتلا مثلا به مرض یعرض له فی یوم و یومین فی کل اسبوع فی ایام حضره ایزن، به این که شخص مبتلا به یک مرضی هست که اون مرض در یک روز یا دو روز از هر هفته در ایام حضر هم عارض میشه، خب معلوم است که برای این قبیل مرضها نمیتونه از مال تجاره برداره، چون سفر در عروض این مرض دخالت نداره. اگه این شخص مخافرت هم نمی کرد این مرض بهش عارض میشد. او کان از سفره فیه دخیلن ولیکن کان عروضه من جهت عدم مبالاته و عدم احتیاطه فی تحفظ لنفسه، یا مثلا این مرض مرضی است که در سفر آرز شده و سفر در آن دخیله، ولی از جهت عدم مبالات و عدم احتیاط در تحفظ نفسش آرز شده. در اینجا معلوم است که سید ابن جعفر متقدمه از این انصراف داره، لأن ظاهر قول علیه السلام فی المضارب ما انفق فی سفره فهو من جمیع المال که خواندیم، ظاهر قول دخالت و سفر لتجاره فی الانفاق، ظاهرش است که سفر لتجاره در انفاق دخیل باشه. خب اینجا سفر لتجاره دخیل در انفاق برای این مرض نیست، برای اینکه این مرض مرضی است که اگر مسافرتم نمی کرد خب این مرض تا داشت دیگه. حالا در اونجا به یک طبیب خیلی ماهری برخورد کرد و خواست اون مرض مثلا معالجه کنه. خب معلوم است که معالجه این مرض از مال تجاره نمیتونه باشه. در اون دومی هم که خودش کوتاهی کرد و مبالات نکرد، احتیاط نکرد، مرض عارض شد، این سید ابن جعفر از اونجا انصراف داره. بله، در این صورت البته خب نمیتونیم بگیم که این علاج را، نفقه علاج را از مال تجاره برداره. اما و اما فی مکان للسفر دخالتون فی عروزه مع مراعات الاحتیاط اللازم فی التحفظ فنفقت العلاجین ازن تکنه مثل معکل و مشرب مشمولتن لسیه المذکور. اما اگر سفر دخالت در عروز مرض داشته، احتیاط لازم را هم که اقلا مراعات کنه مراعات میکرده و طبعا مریض شد، اینجا نفقه علاج مثل همون قضا و چیزهایی که میخوره مشمول صحیح مذکور هست، چون مانند که مضارب است که سفر کرده است لتجاره و همین سفر هم موجب عروض این مرض شده، خودش هم تقصیر در عروض این مرض نداشته، ظاهرش نیست که حدیث شامل باشه. از اینجا ما تفصیل میدیم. بله، تفصیلش بنده در حاشیه نوشته بودم. بله، تفصیلش این است که قبلا الاغوا جواز النفقه فی حال المرض ایزن اذا کان للسفر دخالتون فی عروض المرض ما عدم کونه ناشئن من عدم مبالاته فی تحفظ نفسه. اغوا اینه که جایز است نفقه در حال مرض ایزن وقتی سفر دخالت در عروض مرض داره، ما عدم کونه اون مرض ناشئن از عدم احتیاط و عدم مبالات و تحفظ نفسه. و کذا نفقه العلاج فی هذه الصوره، با این قید نفقه علاج هم از مال تجاره میتونه برداره. خب بعد به مناسبت بحث دیروز نوشتم ثم انی لم اجد التعرض للفرق بین نفقه الزوجه و الاقارب. چون صاحب جواهر که دیروز عرض کردن عبارتش، ایشان گفتن میگن که آیا نفقه علاج جزء نفقات هست یا نه، گفتن ما این رو در کتاب نکاح در باب نفقات بحث کردیم و بین بابین فرق نیست، بین اینجا که این شخص مریض شد پول دوا را میتونه جزء نفقه حساب کنه یا نه که از مال تجاره برمی داره، گفته این را ما در کتاب نکاح در باب نفقات بحث کردیم و بحث هم ظاهرا فی البابین واحده، عبارتش جز خوندیم. یکم چه عبارتی صاحب جواهر داشتن؟ خب صاحب جواهر کم چه عبارتی داشتن؟ ظاهرش این است که ایشان میخوام بگن در تمام این ابواب بحث یکیه. بله، صاحب جواهر در صفحه در اینجا در صفحه 348 جلد 26 گفتن نم یشکل دخول مثل دوا و نحوه فن نفقه فقط حقق نازالکه فن نفقات من کتاب نکاح، در جلد 31 در کتاب نکاح گفتیم، در جلد 31 در کتاب نکاح از صفحه 330 تا 340 بحث کرده از نفقه زوجه و اقارب و اینا، گفتیم من اراده فلیلحظه فان الظاهر اتحاد البحث فی المقام من نسبه الی ذلک. خلاص ایشا مخی در تمام این ابواب که آیا دوا هم جزء نفقه هست یا نیست، همه این بحث ها از باب واحد است و از دلیل واحده، اینطور میخوام بگم. و گفتم که به ایشان اشکال کرد آقای خویی در مبان العروه در صفحه 76 گفتن که نه، این باب ها با هم فرق داره، ما تابع دلیل هر بابی نسبت به خودش هستیم. در باب نفقه زوجه گفتن اونجا دلیل که همون روایت یقیم و زهره ها یا یقیم و صلبه هاست که الان عرض میکنیم، اقتضا میکنیم تمام مخارج زن را بده و ولیکن در اینجا گفتن نه، اینجا ارتکاز عرفی این است که نبایست مالک نفقه دوای عامل را بده، اینجور گفتن. بعد حالا بنده نوشتم ثم انی لم اجد تعرض للفرق بین نفقه زوجه و الاقارب. این فرق ما پیدا نکردیم. اگر شما میتونید پیدا کنید که فرق بین نفقه زوجه و اقارب و مثل مالانه فیلم جز یکی از اینا باشه در کجا هست این فرق؟ در جلد 15 جواهر کتاب زکات، در آنجا بحث است در کتاب زکات که بایستی کسی که در باب مستحقین زکات، کسی که انسان زکاتش میده به اون باید جزء اقارب نباشه، مثل اقارب الابا و این علو و الاولاد و این نزلو و زوجه و المملوک. این سه طایفه واجبان نفقه هستن، از زکات نمیشه به اینا داد. خب اونجا بحث کردن در اینکه نفقه را بحث کردن که نفقه اینها، نفقه اولاد بر پدر و مادر مثلا واجب و بالعکس نفقه زوجه بر زوج واجبه، اما بحث نکردن که این نفقه عبارت از چیست، کیفیت نفقه چیه، بحث نکردن. نه در جلد 15 جواهر که زکات، نه در جلد 31 که کتاب نکاح، در حدائقم نبود، در مستند نراقی هم که نبود، مستند نراقی زکات را داره، در مستمسک و غیرها ما پیدا نکردیم. که خلاصه در هر دو باب، بله در باب نکاح نفقه زوجه را خیلی مشروع گفتن، اما نفقه اقارب آیا مثل زوجه است یا نگفتن. در کتاب زکات هم گفتن به واجب نفقه نمیشه زکات داد، اما این نفقه چیست تفصیل ندادن بین زوجه و غیر زوجه، فرقی هست فرقی نیست. بله مال زوجه را در کتاب نکاح خیلی مبسوط گفتن، اما نگفتن که آیا این نفقه که برای زوجه هست برای همه اقارب هم همین نفقه هست یا غیر از این، فرقشان در چه چیز هست، کیفیت نفقه است. ولی خب مثلا به زن انسان، به زن خودش نفقه که میده خب خیلی وسیعه، برای خانه نفقه به زن تنها خوراک و پوشاک و مسکن و اینها نیست، حتی پول دوا را بحث کردن، حتی پول زینت و آرایش و فلان فلان را بحث کردن. اگر این نفقه که انسان به زوجش میده، این نفقه را باید به اقارب خواهرش، مثلا خواهر نه دخترش، چون خواهر جز واجب نفقه، به دخترش هم همین را بده، چون دختر انسان واجب نفقه است دیگه. آیا فرق است به این نفقه ای که انسان به زوجش میده با دخترش میده؟ چون دختر جز واجب نفقه هاست، یا فرق نیست؟ بله لم اجد تعرض، شما پیدا کنید لم اجد تعرض لفرق بین نفقه زوجت و الاقارب فل جواهر جلد 15 و 31 کتاب زکات و نکاح، در حدائق، در مستند، در مستمسک و غیرها، ولیکن ظاهره و الفرق، ظاهره این است که فرق باشه، بله یکسان نباشن، به حسب فهم العرف. فاصل و ایجاب نفقه در موارد مذکوره قد صدر من اشاره، اصل ایجاب نفقه اشعار مقدس صادر شده، و اما کیفیتش موکول به عرفه. در نظر اهل عرف نفقه زوجه با نفقه دختر فرق داره، که انسان نفقه دخترش باید بده، نفقه زوجش هم بده، آیا اون اندازه ای که به زنش انسان نفقه لازم است بده به اون کیفیت وسیع به دخترم اینطور لازمه؟ بله این موکول به عرفه، ولی عرف فرق بین هما ظاهرن. اما دلیلی که در مبانی العروه بود، اونم میگه فرق است، در مدعا ما یکیه، هرچند تفصیل نداده، ولی دلیلشان ما قبول نداریم. و اما دلیل ذکره در مبانی العروه صفحه 76، ایشان میگفتن که در هر بابی ما تابع دلیل اون باب هستیم. در باب زوجه هست که یقیم و زهرها، باید به اون زن نفقه اون رو بده که یقیم و زهرها، یقیم و زهرا ایشان میگفتن عبارت هست از اینکه تمام احتیاجات زن را بایستی برآورده کنه. بله حالا میخوام این درست یا نه. و اما دلیل ذکره فی مانر صفحه 76 در فرق بین هما به ان الوارد فی النصوص عنوان یقیم و زهرها و هو شامل لکل ما یحتاج الی فی حیات المتعارفه. کلمه یقیم و زهرها ایشان میگن شامل است به هر چیزی که زن به اون احتیاج در حیات متعارفه داره. و ایشان میگفت که در باب زوجه این کلمه هست، و اما فیما نحن فی، که کسی که عامل است و مسافرت، در مسافرت مریض شده، لا دلیل لا وجود نفقه العلاج للمالک، ایشان میگو و این الارتکاز العرفی نست در اینجا پول دواینا به عهده خود عامل باشه. ایشان اینطور گفتن. ما میخوام بگیم این فرمایش ایشان درست نیست. بله خود فرمایید که یعنی جوار دو گناه نزده بله دو جرف نه سال جوار سال جوار گفته است که باب در باب مزاربه نفقه را حواله کرده است باب نکاح در جدی 26 هم که کتاب مزاربه صفحه هم عرض کردیم نفقه علاج عامل را حواله کرده به کتاب نکاح. گفته ما در کتاب نکاح در باب نفقات بحث کردیم و باب این واحدون دو جرف نزدهش گفته باب این واحده یعنی هم باب ما نعنفی که نفقه عامل نفقه علاج عامل هم در کتاب نکاح نفقه زوجه و عقاره باب این واحده. این حرف سال شد. خب بعد دیگه از کمی که حواله کرده اونجا همون عرض کردم دیگه حواله کرده اونجا چی گفته؟ اونجا در نفقه زوجه کاملا مبسوط بحث کرده دوا رو گفته از نفقه است. دو جور حرف نیست. اونجا حواله کرده اونجا یشکل و گفته اونجا مراجعه کنید. این دو جور نیست. همین که عرض کنم گوش کنم که عرض کنم اینجا مشکله ولی بعدا حواله کرده اونجا گفته یشکل ولیکن ما در کتاب نکاح بحث کردیم اونجا مراجعه کنیم فلیل هزو من اراده فلیل هزو مراجعه کردیم دیم که اونجا در باب زوجه میگه دوا و همه چیز از نفقاته. بله خب بنابراین حرف جواریز یک یکی ایشان دوتا باب را یک باب میدانه اینجا یشکل بعد گفته ببینید که ما در کتاب نفقات گفتیم کسی میخواد به اونجا مراجعه کنه در کتاب نکاح در کتاب نکاح هم در باب زوجه مبسوط بحث کردی قراره 10 صفحه دیگه داشت 10 صفحه بحث کرده است در باب زوجه دعوا و همه چیز داخل دانسته است در نفقات ولی میگه باب این واحدون لازمش چیه؟ لازمش اینه در مانعنفی هم نفقه علاج چه باشه جزء همانه باشه باید بده باید مالک بده دیگه واحدون دیگه میگه بعد خب این یک مبناست. ما عرض کردیم به این که ما به جواهر رو عرض کنم که هم زکاتش و هم نکاحش و همینطور مستمسک و همینطور مستعین نراقی و همینطور حدائق خلاصه کتبی که متعرض این مباحث هستن زکات را دارن نکاح در هر دو نفقه یکشی ندارن خلاصه فرقی نه ما برسیم اینو فرقی ندیدیم که کسی از فقها توضیح داده باشه کاملا که آیا فرق هست بین نفقه زوجه و عقارب یا نیست. اصل مطلب گفتن در کتاب زکات گفتن برای نفقه کسانی که واجب النفقه هستن مثل الآبا و این علو و اولاد و این نزلو و زوجه و مملوک اینا واجب النفقه هستند و به اینا نمیشه زکات داد. اما نفقه چیست؟ خیلی تفصیل ندارن. بله در باره مثلا ولد دارن کتب علم لایق به حالش جزء نفقه نیست. پدر میتونه از بابت زکات پسرش بده کتاب بخره، نمیتونه برای خوراک و پوشاک و مسکن بده، اما برای خریدن کتاب میتونه بده. اینطور مثلا دارن. اما اون تفصیلی که ما عرض بکنیم که آیا نفقه زوجه با عقارب چقدر فرق داره، یعنی اون اندازه که انسان نسبت به زوجه خودش وظیفه داره که از به نفقه به اون وسعت به دخترش همینطوره یا نه، اینو متعرض ندیدیم. حالا شما شاید پیدا کنید ولی میخوام این عرض کنیم. ما میخوام عرض کنیم به این که ظاهرا فرق داره و اصل وجوب نفقه در این موارد از شارع مقدس صادر شده، اما کیفیت شاید موکول به عرف باشه. عرف هم شاید فرق بذاره بین زوجه و دختره، مثلا بین زوجه انسان و دختر انسان در بعض جزئیات شاید فرق بذاره. اما حالا دلیلی که مبانی عرف اقامه کرده ایشان گفتن که فرق داره، ما داشن ما یکیه، هرچند توضیح خیلی ندادن و میگن در باب زوجه باید کل ما تحتاج الیه المرأه را باید این شرط تامین بکنه. دلیلش چه؟ دلیلی ایشان این است که میگن که در روایت وارد شده است که یقیم و زهرها آخه اینه که این دلیل تمامه یا نه بحث این دلیل ایشان تمامه یا نه اشکال به دلیل ایشان داره. ایشان نظرشان عرض کنم که به خبر اول و دوم از باب اول از ابواب نفقاته که در جلد 15 وسائل صفحه 223 ذکر شده. خبر اول و دوم از باب اول از ابواب نفقات در صفحه 223 جلد 15 وسائل. حالا میخوام دلیل ایشان رو شما از دلیل ایشان میفهمید مدعی ایشان ثابت میشه. بله، عرض کنم که صفحه 223 جلد 15 وسائل. حالا ما سند رو نمیخونیم چون فعلا بحث ما در نفقات استطرادان وارد اینجا شدیم. بله، فضیحه ابن یسار سند خیلی خوبه. ان ابی عبدالله علیه السلام فی قول تعالی و من قدر علیه رزقه فلینفق مما آتاه الله قال این انفق علیها ما یقیم زهرها مع کسوت و الا فرق بینهما. اگر مرد انفاق کنه بر زن ما یقیم زهرها با کسوش فهوه و الا اگر نداد امتناع کرد دادن نفقه حاکم شهر اجبار میکنه. اگر اجبارم پیش نرفت اونجا حاکم شهر میتواند که فرق بینهما طلاق میده و جدا میکنه. این خبر اول. خبر دوم بابم انا ای بصیر مرادی قال سمعت ابا جعفر علیه السلام یقول من کانت عنده امرأت فلم یکسها نپوشان فلم یکسها ما یواری عورتها و لم یطعمها ما یقیم صلبها. اون زهرها بود، این صلبها معنیش چیه؟ حقاً حقاً للامام ان یفرق بینهما. چه فقها قرآن فتواش همین، اگر مرد نداد و به اجبارم پیشرفت نکرد کان حقاً للامام ان یفرق بینهما. خب ما میخوام اینه که از این دوتا خبر که حالا خبر اول ایشان ذکر کرده ولی هر دوشم از منشون قریب به همه، اولی یقیم زهراست دومی یقیم صلبهاست. حالا ما بخوانیم، حالا ما نقل میکنیم. خب ایشان خواسته از این کلمه یقیم و زهرها در خبر اول که مشابه آن است یقیم و صلبها در خبر دوم استفاده کنه که مقصود از اقامه زهر تمام مخارج زن را بده، ولی ظاهرا اینطور نباشه. برای خاطر اینکه این یقیم و صلبها یا زهرها با کسوه ذکر شده، مراد چی از یقیم و زهرها در این صورت؟ ظاهرا همون تمام باشه، اونقدر قضا بهش بده که یقیم و زهرا کنایه است از دادن قضا، چون کسوتن داره. اگر یقیم و زهره بارد باشه از تمام مخارج دیگه لازم نیست کسوه بایدش ذکر کنه، که کسوه هم جز همون احتیاجات زنه دیگه. ببینید خبر اول این است که ان انفق علیها ما یقیم و زهرا مع کسوتن با لباسش. خبر دوم که صریح تره، من کانت انده امرأتون فلم یکسها ما یواری عورتها ولم یطعمها ما یقام صلبها. ما یقیم صلبها خب معلوم است دیگه، اقامه صلب اقامه زر چیه در اینجا؟ همون قضا رو داره میگه. ایشان خواسته این لفظ رو حمل کنه برای اینکه تمامی احتیاجات مرأ را میگه، نه این دلالت نداره. بله، بنابراین دلیل ایشان ناتمام است. اما در مدعا، بله مدعای ایشان هم درسته که در مدعا مثل فرق است بین نفقه زوجه و نفقه مثلا اقارب و اینا با هم دیگه فرق داشته باشه. ما عرض کردیم مثل این که شارع مقدس اصل ایجاب نفقه را برای اینها صادر کرده، اما کیفیتش خب این موکول به عرف اهل عرف خب قضاوت میکنه که فرق است بین اینها، فرق است بین زوجه و دختر این طور سو. علی حال نتیجه که ما گرفتیم اینه بود، نگفتم آقا من کس پشت سرش ذکر کرده دوباره بخونم، نه ظاهرش این نیست. حالا بخونم یه دفعه دیگه بخونم. من کانت انده امرأتون فلم یکسها ما یواری عورتها ولم یطعمها ما یقامی الصلب ما یقیم الصلب. منو چیه؟ نه خب این ازش عرف اینطور میفهمه. عرف اینطور کسی که زن داشته باشه خوراک و پوشاک، این روایت اتفاقا در جواهر هم هست. جواهر میگه برای جمع بین این خبر و اخبار دیگه باید از این اطلاق این دست برداریم، این دو چیز ملاک گرفته و حالا چیز دیگه هم هست، ولی در این دو خبر ملاک دو چیزه، خوراک و پوشاک. بله، همین نفقه هم هست یختلف. مثلا شما اگر به دخترتان، حالا شما رو عرض نکنم، یک شخص اگر مثلا فرض کنیم که به زنش اگر اون چیزایی که خوردریزایی که لازم نده میگن نفقهش تامین نمیکنه، ولی به دخترش ده نمیگن، ولی خوراک بده به دختر، پوشاک بده، مسکن بده، اما فرق میکنه، همون عرف فرض میکنه. کلمه نفقه وقتی به عرف عرضه میشه در انفهام عرفی از نفقه بر زوجه با نفقه بر دختر مثلا فرق میفهمن. و شارع مقدس اصل ایجاب نفقه را صادر کرده، اما کیفیت نفقه موکول به عرفه. خب حالا نتیجه ای که از این بحث ما گرفتیم روشن شد. نتیجه این بود که اگر شخص عامل مریض شد، بایستی که اون عرض کنم که نفقه در حال مرض را هم بده، در صورتی که سفر دخیل در عروض مرض باشه و خودش هم این مرض ناشی از بیمبالاتی اون شخص نباشه. این نسبت به نفقه در حال مرض. اما نسبت پول دوا باز همینطوره. نسبت پول دوا هم اگر اون مرض عارض شده است در سفر، نه مرضی بوده که در همون حضرم ممکن بود به وجود بیاد، نه، و دیگر این که باز ناشی از عدم مبالات نباشه، اونجا هم نفقه علاج هم جزء همون مثل خوراک پوشاک، یعنی مثل خوراک آب و اینطور چیزا جزء نفقه اون حساب میشه، از مال تجاره باید برداره. این مسئله 22 تمام شد. اما مسئله این مسئله 21 بله بله عرض کردم اگر تنها این کلمه بود بله، ولی کن این موارد دیگه نمیگم اینجا نمیگم. اگر در این حدیث این کلمه همین حدیث عرض کنم، اگر در این حدیث تنها کلمه یقیم و زهره ها بود، گوش نمیکنیم به عرض من، بله، اگر در این حدیث تنها کلمه یقیم و زهره ها یا یقیم و صلبه ها بود، میتونستید که این کلمه کنایه است از چی؟ از جمیع احتیاجات مرأه. خب گوش کنید عرضم، ما هم خالی از ذوق که نیستیم، ولی در همین عبارت داره که ولم یکسوها ما یواری عورتها ولم یطعمها ما یقیم و صلبها. این شما من نمیتونید، این حدیث اینجوریه. اگر ایشان یک کلمه ای داشتن، این کلمه تنها بود در یک حدیثی، بله میتونستید بگید، اونم بازم گفتنش هم مشکله، برای خاطر به عرف باید مراجعه. عرف از کلمه یقیم و صلب و یقیم و زهره همان شکمش سیر کردن میفهمه، سیر کردن شکم. اما تنها این نیست، این است که یقیم ده همون شون عرض کنم دیگه، میگم تنها اگر این بود بله، اگر تنها یقیم و زهره بود همون به قول شما شون تمام شون بود، اما داره ما یقیم و زهره ها و از همین یکس عورت ها اینو داره. خب دیگه نمیشه دیگه بیان، خلاصه ظاهرش اینه، ظاهر خوراک پوشاک میگه، ظاهر خوراک ما تابع ظاهری، ظاهرش هست که این خوراک پوشاک را میگه، نه همه چیز را. ولذا صاحب جواهران در همون که عرض کنه اونجا داره این دو حدیث متعرض خوراک پوشاکن، چیزای دیگر میگه از جای دیگه باید استفاده کنیم، ظاهر این حدیث خوراک پوشاکه. من خب عرض کنم این که حالا مسئله 22 این 21 بود. لو حسن الفسخ اول انفساخ فی اثناء السفر فنفقت الرجوع الی نفسه به خلاف ما اذا بقیت ولم تنفسخ فانها من المضاربه. نه اینکه مضاربه را از عقود جایزه میدونن اینها همه، گفته اگر رفت از اینجا فرستاد برای مسافرت برای تجارت به لندن، رفت و لندن و مشغول خرید و فروش بود، از اینجا تلفن کرد آقا ما مضاربه رو فسخ کردیم، میگه نفقه برگشت به عهده خودشه، چون از عقود جایزه هر وقت دلش خواست هر کدوم بتونن به هم بزنن دیگه. میگه لو حسن الفسخ قبل انفساق، فسخ نیست که طرفین فسخ کنه، انفساق این است که نه خیر خودش منفسق بشه، مثلا شرطی کرده بودن تخلف شد مثلا و گفتن تخلف شد موجب انفساقه، خلاصه یا اینکه بمیره به مردن یکی از اینا منفسق میشه خودش. لو حسن الفسخ قبل انفساق فی اثناء السفر فنفقت الرجوع الی نفسه، نفقه بازگشت از سفر به عهده خدا عامله، به خلاف ما اذا بقیت المضارع ولم تنفسق، اگر مضارع باقی باشه برگشتش هم جزء سفر است و جزء از مال تجار برمی داره، اگر نخیر رفت و هر کجا منفسق کرد بقیه مخارجی به عهده خدا عامل خواهد بود. این چطوری حالا؟ اینجا هیچ کس حاشیه‌ای نداره، در این مسئله هیچ کس حاشیه‌ای نداره که چیزی گفته باشن. حالا میخوایم ببینیم که نظر شما چیه. خوبی بحث عروه همینه که باید یکی یکی مسائل رو حساب کرد و انسان ببینه در مقابل فقهای دیگه قرار میگیره چه بایستی بگه. بله صاحب جواهر در صفحه 350 اونم مثل همین مثل عروه گفته، 350 جلد 26 فرمودن تبعاً لشرایع، گفتن نفقت و عوده، چون شرایع اینطور داره، نفقت و عوده منو خاصتن، شرایع هم داره، اگر معامله به هم یعنی مضاربه به هم خورد، مضاربه اگر به هم خورد نفقه عودش از عهده خود عامله. و گفته لارتفاع وصف المضاربه، چون وصف مضاربه مرتفع شد. الذي وصف اون لاستحقاق النفقه وقتی ولا قرره، خاطر جواب اون اشکالی که آقا میفرمایم بده، گفته ولا قرره بعد از دخول علی العقد الجائز الذي معرض ذلک، گفته قراری نیست، خطری نیست، غروری نیست، گلو خوردنی نیست، برای اینکه خودش اقدام کرده بر عقد جائز. و میدونه عقد جایز هم عقدی است که فی کل لحظتین کل منوتن به هم بزنن، که خودش اقدام کرده برای این. خب بس خلاص دید ولا قرره بعد از دخول علی العقد الجائز الذي معرض ذلک. و خودی فما ان بعض العامه ساجر، فما ان بعض العامه من ثبوتها واضح الزب، بعض عامه گفتن خیلی نفقه بازگشتش هم از مال تجاره است. ساجر میگه این واضح الزب. خب بس حالا اینجا ما چه باید بگیم؟ باید بگیم که همینطوره که وقتی که رفت در یک مسافرت، در وسط مسافرت هر کجا این فصل کرد، دیگه بقیه مخارج برگرده، همه چیز به عهده خودشه. ولیکن در مبان العروه صفحه 77 اشکال کرده به این، و اشکالم وارد ما هم عرض کنیم، باید همینطور هم بگیم. باید بگیم که اولا که ما بنده خودم که عرض کردم، ما عرض کردیم که ما عقد مضاربه را هم مثل عقد مضارعه و مساقات عقد لازم میدانیم. حالا روی مبنای کسانی که جایز بدنن داریم بحث میکنیم. در مبنا رو گفته که باید دید فسخ از قبل کی میاد. اگر فسخ از قبل عامل میاد، بله خود عامل به هم زد، دیگه مضاربه باقی نمانده تا نفقه از مال تجاره بگیره، تا مشمول حدیث علی ابن جعفر باشه. اگر خودش به هم زد، بله مخارج برگشتش به عهده خودشه، از اون تاریخی به هم زد به عهده خودش خواهد. ولی اگر نخیر مالک به هم زد، گفته مشکل اون جدن. هرچند که سید ابن جعفر دیگه شامل اون نیست، بله، و در قاعده باید حساب کرد، چون سید داشت که المضارب اذا انفق فی سفره و اینا، مضارب این دیگه از مضارب بودن خارج شد. الا اینکه ایشا بگن که ارتکاز عرفی این است که در اینجا به عهده مالک باشه، اگر مالک به هم زده باشه. برای اینکه ارتکاز عرفی در باب مضاربان است که عامل باعث متحمل خسارت نشه، رب ببره، اگر رب به وجود آمد، رب به وجود نیامد خسارت در عهده مالک باشه، چون پول از اون است و عمل از این. بله خارج کنم دیگه. حالا کی باعث شده؟ من تمام بشه. حالا که عاملی که اقدام کرده بر مضاربه به این قصد که ربی ببره، اگر خسارت هم به وجود آمد، چون این داره کار میکنه دیگه، اگر خسارت وجود آمده متحمل نشه، این به این قصد اقدام کرده، حالا آمد و به این قصد اقدام کرد و قرارداد بستن و عقد جاری کرد و حرکت کرد، آقا به اذن فرض است که به اذن عامل هم رفته دیگه، حرکت کرده به اذن عامل، پول برداشت رفت مثلا یه جای دور دستی، اونجا مشغول تجارت بود، آقا یه دیگه تلفن کرد، آقا من اینو به هم زدم. خب از اون تاریخ این تلفن کرد باید تمام مخارج به عهده خودش باشه. خب همه جا مخارج هم کم نیست که ممکنه مخارج هم زیاد باشه دیگه، این عرف نمیپذیره، ارتکاز متشرع نمیپذیره. همون حرف صاحب جواهر میفرمایید، ما هم جواب همون عرض میکنیم. خب عرف میگه هم عرف، بله این عرف، همون عرف، بله عرف متشرع است، عرف متشرع است که این قبیل ارتکاز. خیر برای اینکه سبب که خودش گرمش، خودش سبب شده، خودش مایدان میگه سبب، میگه اون سببش خودش شده، اون ضرر، من ضرر بهش متوجه، ضررش سببش چی شده؟ اگر خودش به هم زد، خودش سر احتمال باشه، احتمال میده، بله همین عرض میکنیم. بله این بر عهده قرارداد که شما مدت معین میکنن در مضاربه، ولو عقد اجل مدت باید معین بشه، یک سال مدت که قرار گذاشتن که مضاربه بکنن، اینا هر روز اول حرکت کرد رفت و بعد از 5 روز به هم زد. عرفین ارتکازیات متشرع من حیث هم متشرع محفوظ از شارع، ما خیلی جا هست که دلیل نداریم اونجوری، ولی از ارتکاز، بله مبنای ما اینه، بله مبنای شما، بله اون مبنای ما اینه که عرض میکنیم، چون برای که مالک در اینجا موجبه مالک، بله شما میفرماید که امام زهرا متحمل میشه برگردی بیاد، بله همون روی جایز داریم بحث میکنیم، نه نخیر روی مبنای روی جایز داریم بحث میکنیم، روی مبنای ما که لزوم است که اصلا نمیتونه کسی به هم بزنه، روی جوازم بگیم، بیاین که روی جوازم چون مالک موجب تضرر این عامل شده، این برخلاف ارتکاز متشرع است که خود عامل در اینجا عهده‌دار تحمل تمام این مخارج بشه، اینو میخوایم عرض کنیم، روی جواز داریم عرض کنیم. بعد مدت ملاقات چطور عقد جایز میدونه؟ باشه جای باشه باشه دیگه چه اشکال داره مثل وقت بله
وقتی که مدت تا یه سال باشه یعنی
باشه نه بس کردیم نه بس کردیم بحثی قلده باید دیگه در خیلی از عقود جایزه مدت دارن مثل وکالت من شما تا یک سال وکیل کردم از عقود جایزه نه خیلی بله بله وفا واجب نیست ما هم بگیم بحث در اینجا چیز دیگه هست بحث در اینجا هست که این تضرری که به عامل متوجه میشه کی سبب این شده؟ مالک بس در این جهته ولی به هم زدنش بس نیست بله جایز است میتونه به هم بزنه ولی باید این حساب کنی بعض وقتا به هم زدن باید تضرر میشه این از عهده‌اش باید در بیاد اینو داریم عرض میکنیم بله از عهود جایز است روی مبنای اینا و میتونن به هم بزنن ولی باید این حساب کرد که هر کجا نباید به هم زد برای اینکه به هم مثلا شما وقت کسی وکیل کردید او وکیل کردید گفت آب برو شما شیراز این فرش منو بفروش این بنده خود حرکت کرد رفت شیراز تو اونجا رو تلفن کرد آقا من پشیمون شدم عرض کردم از عهود جایز است دیگه خب این بخارجی برگشتن با دکی باشه این بحث دیگه است جواز بحثون جواز این که به هم بزنن بله روی این مبنا جایزه ولی تضرری که متوجه میشه به یک شخصی از قبل شخص آخر اینو باید ارتکاز متشرع است باید جبران بکنه ما اینو داریم عرض میکنیم بله ایشون اینطور میگن
در وکیل اسباب اینکه ما علی
حق نه اون ار ما علی المحسن من سبیل معناش این است که این محسن است اگر تعطی و تفرید نکنه ضامن نیست بحث در نفقه اونجا نیست بله اون نفقه تابع قرارداد در شما وکیل رو واسه فرش در شیراز بفروشی اگر قرار کردیم نفقه شما رو بدم میدم ندم قرار کردیم ندم نمیدم ما علی محسن من سبیل معناش این است که عرض کنم که شما اگر تعطی و تفرید نکنید ضامن نیستید اون مربوط به اون موضوع ولی بحث اینه که تضرری اگر تضرری متوجه به شما شدن به عهده کیه اگر تضرر خودت اقدام کردید خلق. اگر تضرری است که خودت اقدام نکردید اینو باید اون شخصی که باعث شده باعث جبران بکنه اینو میخوایم عرض کنیم بله ما اینجا نوشتیم که وقد اخترنا فی ما تقدم لزوم المضاربه و قلنا انها کالمضارع و المساقات از عهود لازم است و علی القول بالجواز ایزن ثبوت و نفقت رجوع علی المالک اذا کن الفسخ قبله هو الاقوى خب این تمام شد حالا بحث بعدی مسئله 23 عرض کنم که قد عرفت الفرق بین المضاربه و القرض و البضاعه
استاد روز میخوام عنوان مضارب در صحیح علی بن جعفر رو میشه عنوان مشیر گرفت
عنوان چی؟
عنوان مشیر گرفت
خلاف ظاهره چون مشتق حقیقت داره در اون ذاتی که متلبس به اون مبدأ هست در حال نسبت مضارب ظهور داره در اون شخصی که مشغول مضاربه است و مضاربه باقی است و اینجا بعد مضاربه رو هم زد دیگه نیدیه ظاهر خلاف ظاهر ظاهرش این است که مشتق است و ظهور داره در این که اون ذات متلبس باشه به اون مبدأ در حال نسبت خب مسئله 23 قبلا گفتیم که استراحت و اینا اگه از لوازم سفرت جز همون نفقه سفره قبلا گفتیم بعضی رفقا بعض روزا شاید غیبت دارن از حرفاشون پیدا میشه مسئله 23 قد عرفت الفرق بین المضاربه و القرض و البضاعه خب مسئله 23 این است که ما بین بضاعه و مضاربه و قرض فرقش در اول بحث خواندیم مضاربه آن است که مالک پول را میده به عامل عامل در روی اون کار کنه و ربح لهما ربح مال هر دوشانه منتها چه نسبت بر حسب قراردادشان این مضاربه است قرض آن است که پول را مالک میده به یک نفر و اون کار میکنه تمام ربح مال عامله این قرضه چون باید همه پول مال اون باشه تا تمام پول هم مال اون باشه تمام ربح هم مال اون باشه این قرض بضاعه آن است که عامل روی پول مالک کار میکنه ولی تمام ربح مال مالکه نمیشه کنی ابزا و بزاعت میگن فرقش خواهند در اول کتاب خواهندیم دیگه حالا قد عرفت الفرق بین مضاربه و القرض و البضاعه و ان نفل اول الربا مشترکان در مضاربه رب مشترک و فسانی للعامل در قرض رب مال عامل و فسان سل مالک اینه ما قبلا خواهندیم و میدانیم ماهیتا این ستا عقد را فرقش میدانیم حالا فرعی داریم اینه فاذا قال خذ هذا المال مضاربتا و رهب تمامه لی حالا که اومد اینجا گفت یه نفر گفت این پول رو بگیر مضاربه کنه تمام منفعتش مال من باشه مالک گفتا تمام منفعتش مال من باشه ایشون میگه کان مضاربتا فاسدتا این مضاربه فاسدی است چون در مضاربه باید رهب مالک باشه مال هر دو باشه اینجا میگه رهب لی و الا اذا علم انه قصد الابزا فیستیر بزاعتن حالا داریم عبارت اوروه رو میخوانیم. این میگه مزارعه فاسدی است، مگر اینکه بدانیم این شخص خب یا مسئلهش وارد نبوده، یا غلطاً تلفظ کرده اینجور، یا مجازاً تلفظ کرده. مقصودش مزاربه نیست، مقصودش چیه؟ مقصودش ابزا است. ازا علم این که قصد ابزا کرده یستی رو بزاعتن. خب حالا بزاعت شد، بس اون تلفظش غلط بوده یا مجاز بوده، مسئله رو نمیدانسته. خلاصه حالا این بزاعت شد، تمام رب مالک که باید بشه؟ تمام رب باید مال مالک باشه. آیا این عامل رفت و این کار کرد یه مدت مستحق اجرت هست؟ اجرت المثل یعنی ایشا میلای از تحقیل عامل اجرتن. عامل مستحق اجرت نیست، برای اینکه عامل خودش میدانست که هرچه رب به وجود بیاد کار از من، ولی هرچه رب به وجود بیاد مال شما. این ظاهرش نیست که کار چیه؟ کار مجانیست دیگه، مستحق اجرت نیست. الا مع شرط، یعنی شرط کنن که بله درسته تمام رب مال شما، ولی من مال اجرتون مس بدید. اول قرائن دال علی عدم تبرع، یا قرائنی باشه که از اون استفاده کنیم که این تبرعاً کار نمیکرده، به قصد گرفتن اجرت کار میکرده. خب اونجا هم که اگر شرطی باشه یا قرائن باشه که یتبع و مع شک فی، اگر شک کنیم در این که آیا قصد تبرع داشته یا قصد گرفتن اجرت داشته، این شان میگن یستحق الاجرت ایزن لقاعدت احترام عمل المسلم. اگر شک کم میکنی قصد تبرع داشته یا نه، باز باعث بگیم که اجرت را به این بدن، بازده قاعده این که عمل مسلمان محترمه. خب مسئله روشن شد دیگه. این مسئله بود در عروه. اینجا خب چند نکته هست که یکی این که وقتی که اینجور بگه و رب تمام این مزاربه پاس، خب باید مطالعه کنیم، چه مرا این کلان مطالعه کنیم برای فردا انشالله. یه وقت تمام شد.